سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها که دور دوم از سلسله برنامه هست زیر عنوان دیدگاه مارکس آینیست پویاست. این 12 جلسه از این سلسله برنامه هاست. امروز هم 24 شهریور 1392 و 15 سپتامبر 2013 است. در واقع من در آخرین جلسه به جایی رسیدم که مارکس رو نه تنها از آلمان بیرونش کردن، اومد به فرانسه، از فرانسه هم بیرونش کردن و وارد انگلیس شد و در اونجا با وجود شرایط بسیار سخت زندگی که واقعا من در این کتاب آوردم که در مخصوصا در ابتدای ورودشون به انگلیس خودش و خانوادهش در چه شرایطی زندگی می کردن، با همه اینا بلا فاصله شروع کرد به کار کردن. اولا اتحادیه کمونیستی رو می باعث تکلیفش رو معین می کردن که چه کار باید بکنن. در واقع گفتن که تجدید سازمانش می دیم، ولی واقعیتش اینه که همینطور که جلسه قبل عرض کردم، بخش کارگریش یعنی شاپر که از دوستان قدیمی مارکس بود، یعنی دوستان در واقع بسیار نزدیک مارکس بود، مول و باور، این سه تا کارگر اصلی هرچند که اینا جدا شدن و مارکس هم نشست جمع‌بندی انقلاب 1848-49 و شروع کردن به مطالعه. همینطور که عرض کردم دو تا از این جمع‌بندی ها که تبدیل دو سند بسیار مهم سیاسی شدن، یکی نبردهای طبقاتی در فرانسه است و یکی هم 18 برومر لویی بوناپارت، و من بخش هایی از نبرد طبقاتی رو میارم که عزیزان چون خوشبختانه به فارسی ترجمه شده لازم خوندنش، با این هشدار که توی تمام این نوشته ها مارکس چنان وارد جزئیات میشه، اسم افراد رو میاره، سندها رو میاره، تاریخها رو میاره، وقایع اون روز رو میاره، خیابونها رو اسم میبره، تاریخها رو، که آدم واقعا باید بره تو اون زمان تا سرنخ بسا مطلب رو از دست نده و اون در و گوهرهایی که توش هست بیرون بکشه که چه نتایج تاریخی، نتایج فلسفی، نتایج سیاسی، نتایج اقتصادی، همه اینا به اصطلاح اینا رو آدم بیرون بکشه. به هر حال این نشته یعنی نبردهای طبقاتی در فرانسه یکی از مهمترین آثار سیاسی مارکس در خصوص جمع‌بندی نتایج انقلاب 1848-49 که بیشتر جزوه میان ژانویه و مارس 1850 نوشته شده، یعنی تقریبا بلا فاصله ما میدونیم مارکس و بعدش هم خانوادهش اواخر 1849 وارد لندن شدن. بنابراین مدت زیادی طول نکشید که نشست مارکس برای جمع‌بندی بین ژانویه و مارس 1850 و به صورت سلسله مقالاتی با عنوان 1848-49 در نخستین سه شماره مجله نقد و بررسی. بعد از اینکه اونجا شد بلا فاصله شروع کرد مارکس به اتفاق انگلس و دوستانشون مجله به نام نقد و بررسی پایه‌گذاری کردن که نه تنها این دوتا این مقالات توش اومد بلکه کلی تحلیلای اقتصادی توشه که من اینا هم توی جلد دوم آوردم، منتها فرصت نیست که من واقعا به اون برسم، که یک سلسله نوشته ها راجع به نقد و بررسی اقتصادی سیاسی یعنی در واقع مجله ای رو در واقع بیرون شروع کردن به بیرون دادن. در اونجا به چاپ رسید و انگلس در سال 1895 این مقالات رو جمع آوریشون کرد، خودش فصل چهارمی مشتمل بر مجموعه نقد و بررسی های بین المللی شماره اکتبر مجله که به اتفاق مارکس نوشته بود به آن اضافه کرد، به آن را تحت عنوان نبردهای طبقاتی در فرانسه 1848 تا 1850 منتشر کرد. بنابراین اینجوریه که به حساب اواخر عمر در واقع انگلسه که به این شکل بیرون میاد، اولش به صورت یک سلسله مقاله بوده. مارکس به دلیلی موجه در این جزء به انقلاب در فرانسه پرداخته است، چرا که از انقلاب کبیر فرانسه به این سو این کشور، حالا به چه دلیل، همینطور که عرض کردم به چه دلیل، با آنکه خودش آلمانیه، تو آلمان بوده، چرا بیشتر توجهش معطوف به فرانسه است؟ برای اینکه اونجا رو مرکز انقلاب میدونستن، هم خودش هم انگلز، که من یه به حساب کشورهای اروپای شرقی رو یه مش وحشی ضد انقلاب، که من یه نقدی در این زمینه ازشون کردم که حالا اگه رسیدم برای عزیزان میخونم. هرچه بعد که از انقلاب کبیر فرانسه به این سو، این کشور همیشه نقش رهبری رو در تاریخ اروپا بازی کرده بود و مبارزه طبقاتی در اون کشور آشکارترین و عمیق‌ترین شکل را به خود می‌گرفت. این یه واقعیته که حتی انقلاب کبیر فرانسه، ما می‌دونیم فرضاً در انقلاب قرن 18 انگلیس در واقع اشرافیت هم زمیندار، هم مالی و هم صنعتی با هم ساختن و در نتیجه به اصطلاح یه سازشکاری به وجود اومد و به همین دلیل سلطنت سر جاش موند، در حالی که در فرانسه ما می‌دونیم انقلاب سلطنت رو به طور کلی برداشت از پیش و پاش. البته دوباره امپراتوری های دیگه به وجود اومد، هم ناپلئون اول هم ناپلئون سوم و خلاصه اینا هی اومدن، لوی فیلیپ، هر شود که مال خانواده بوربون اومد باشه، ولی دوام نیوردن، در حالی که در انگلیس ما میدونیم سلطنت با اینکه یه چیز مثلا تشریفاتیه ولی هنوز دوام آورده به دلیل سازشکاری ها، در حالی که همیشه به اصطلاح اتفاقاتی که در فرانسه می افتاد رادیکال بوده و مبارزه طبقاتی در این آشکارترین و عمیق‌ترین شکل رو بخواد. در انقلابات 1848-49 طبقه کارگر در هیچ کشور اروپایی شجاعت و قدرت طبقه کارگر فرانسه رو از خودش نشون نداده بوده، نه در انگلیس، نه در آلمان، نه در اتریش. مارکس در این سلسله رشته مقالات برای نخستین بار، حالا این جالبه، از روش شناسی ماتریالیسم تاریخی برای تحلیل روند انقلاب استفاده میکنه. تک به تک توی این جزوه طبقات رو، واقعا تحلیل طبقاتیه و با دقت تمام اینا رو میبینه، از اشرافیت زمیندار تا اشرافیت مالی تا بورژوازی صنعتی تا خرد بورژوازی، هم بخش مرتجعش که پایه های هم ناپلئون اول بود هم ناپلئون سوم و هم خرد بورژوازی ترقی خواه که با طبقه کارگر بسیار نزدیک بود و بالاخره طبقه کارگر، همه اینها رو یکی یکی به اصطلاح مارکس باز میکنه. تحلیل طبقاتیه و در نتیجه ماتریالیستیه، از ماتریالیسم ارتباط متقابل زیربنا و روبنا، نقش پراهمیت زیربنای اقتصادی در زندگی اجتماعی، اهمیت مبارزه طبقاتی و احزاب، نقش انقلاب در تاریخ و نقش تعیین کننده توده ها، نقش دولت و ایده های اجتماعی در فرایند تاریخ، همه اینها توی این دوتا نوشته، هم در نبردهای طبقاتی هم، و ما میدونیم مارکس در واقع چند تا سند یا در واقع نوشته سیاسی داره که اینا میشود گفت واقعا ماندگار شده. اولینش و از همه مهمتر مانیفسته، بعدش نبرد طبقاتی در فرانسه است، بعدش 18 برومر لویی بوناپارته و بعدش جنگ داخلی در فرانسه که در حقیقت جمع‌بندی از کمون پاریسه و اتفاقاتی که در اوائل دهه 1870 افتاده. اینا به اصطلاح، البته چند تا نوشته دیگه هم داره، بعضی از فرزن گزارشی که به بین الملل اول میده 1864 بسیار مهمه و یکی هم گزارشیه که بعد از شکست انقلاب به اتحادیه کمونیستی میده که فوق العاده به اصطلاح اون رادیکاله. هر سبت که به هر حال اینا رو نمیرسیم همش رو به حساب بررسی بکنیم، ولی اینا اسناد تاریخی بسیار مهمیه که توسط مارکس نوشته شده. بنابراین من وارد خود اصل مطلب میشم. و تا جایی که وقت اجازه میده یک سلسله نقل قول میارم و تا جایی که میرسم یه مقدار تفسیرشون میکنم. مارکس پیش از آن که وارد مطلب بشه چکیده نتایج انقلاب 1848-49 رو به کوتاه‌ترین شکل و با واقع بینی شگرفی اینطور بیان میکنه در ابتدای مقاله. عنوان هر یک از دوره‌های مهم وقایع انقلاب 1848-49 به استثنای چند فصل نادر این خواهد بود: دو نقطه، شکست انقلاب. این جنبندیشه که اینو من از مجموعه آثار جلد 10 آوردم صفحه 47. میخواستم که در این حال عزیزان بدونن اینا بیشترش هنوز توی جلد 10 از مجموعه آثار هستیم که من اینا رو بیرون کشیدم. بعدش ادامه میده: اما در واقع این انقلاب نبود که شکست خورد، بلکه زائده های سنتی و توهماتی بود که به دلیل شرایط اجتماعی، جالبه که موقعی که جامعه هنوز سرمایه‌داری کامل رشد یافته و بالغ نشده، حتی طبقه کارگر بخش وسیعش دچار توهم هست، هنوز تو چیزهای سنتی هست، هنوز خیلی هاشون مذهبی هست، هنوز پیوسته به کلیسان و یا به اشرافیت هست. آنچه که شکست خورد زائده های سنتی و توهماتی بود که به دلیل شرایط اجتماعی حزب انقلابی یعنی طبقه کارگر هنوز از آن رها نشده بود و حتی پیروزی فوریه، میدونیم که فوریه در حقیقت کارگران آمدن و اونا بودن که پادشاهی را انداختن و جمهوری اعلام شد، پیروزی فوریه نمیتوانست او را رها بکنه مگر به بهای یک رشته شکست. هنوز به بهای شکست میخورد. حزب طبقه کارگر امکان پیروزی در این انقلاب را نداشت، زیرا باید ابتدا به بقایای سنتی و به همراه آن توهمات ناشی از آن از میان میرفت. قبلا من به این چیزها اشاره کردم. تا زمانی که بقایای پیش سرمایه‌داری وجود داره، تمام بدیهای تضاد بین کار و سرمایه پوشیده میمونه. ابتدا باید اینا برداشته بشه و یکی از نشانه هاشیه توهماتیه که هنوز خود طبقه کارگر داره. عزیزان ببینن شیوه برخورد طبقه کارگر فرضاً در خود ایران در ابتدای انقلاب 1357 چطور دنبال ارتجاع افتاد، بخش وسیعش برای اینکه هنوز توهم داره. و تضادهای اجتماعی شکل اوریان یعنی کار و سرمایه میبایست به خود میگرفت تا به یک حزب انقلابی تبدیل بشه. هنوز که هنوزه، به دلایل متفاوتی که حالا بعدا اگر رسیدیم صحبت میکنیم، دست از این توهمات بر نداشته و یا بورژوازی تونسته تا همین اواخر بخش وسیعش رو بخره با غارت و مکیدن خون اکثریت بزرگ بشریت، یعنی از مستعمرات سابقش، که هنوزم تمام این جنایت‌ها، تجاوزهایی که به کشورهای دیگه می‌کنن برای چیه؟ برای غارت این کشورها، از عراق گرفته تا افغانستان گرفته تا لیبی گرفته تا سوریه گرفته و امثال. همینجوری ادامه داره که اینا بیارن و لااقل سیستم رو در کشورهای خودشون نگه دارن. در همین فرانسه کنونی هنوز که هنوزه میتونن بخشی از طبقه کارگرشون راضی نگه دارن. اینه که حالا دستپاچه شدن. و هر سمت که فصل اول نوشته عهد انمان شکست جوان از فوریه تا چیز برای نشان دادن ماهیت و محتمای حکومت فرانسه است. ایسان حالا ببینید یه نقل قول من میارم. لافیت یا لافیت، لافیت بانکدار لیبرال پس از انقلاب ژوئیه، یه انقلاب قبلش 1830 اتفاق افتاده بود، هنگامی که یار غار خیش دوک اورلان رو پیروزمندانه یه خانواده رو انداخته بودن و این دوک اورلان سر کار اومده بود 1830 در ژوئیه 1830 داشت این که تازه به قدرت رسیده بود دوک اورلان رو پیروزمندانه به تالار شهرداری پاریس همراهی میکرد، از زبانش اینطور در رفت: عزیزان دقت بکنند که در 1830 کیا به قدرت میرسن، از این پس دیگر دور در بانکدار هاست. یعنی اشرافیت مالی داشت به قدرت میرسه. لافیت بدون اینکه خود بفهمد راز انقلاب را بروز داده بود. یعنی در حقیقت راز انقلاب این بود که بانکدارا به قدرت میرسن، اشرافیت مالی. به سخن دیگر، آنچه حکومت میکرد در درجه اول قدرت سرمایه های مالی و سلاطین بورس، مثل حالا در امریکا، و در درجات پایین تر سلاطین راه آهن، مالکان معادن زغال سنگ و آهن و جنگل ها، بازم اونا ملاکن، واقعا بورژوازی صنعتی نیستن، اونایی که تولید میکنن، یا مالیه یا ملکه یا معادنه، که اونم جزء در حقیقت ملک به حساب میاد، و بخشی از مالکان ارضی. خلاصه اشرافیت مالی بود که شاه اون را نمایندگی میکرد، دوک اورلان. و به همین دلیل بورژوازی صنعتی به معنای خاص کلمه بخشی از اپوزیسیون رسمی را تشکیل میداد. به همین دلیل بود که در حقیقت اون زمان بورژوازی صنعتی کاملا انقلابی به حساب میومد، جزء اپوزیسیون بود. به همین دلیل بودم که کارگرها باهاش همکاری میکردن و در مجالس قانون گذاری هم در حد اقلیت نمایندگی داشت. با این همه بورژوازی صنعتی می دانست که سرکوب طبقه کارگر در شورش های 1832 1834 تمام اینها جنبش هایی بود که مرتب کارگران می اومدن تو میدون تو فرانسه و سرکوب می شد. 1839 به رهبری بلانکی، عزیزان می دونن 1839 که بلانکی چیز شد، بسیاری از کارگرای آلمانی که در فرانسه کار می کردن مهاجرت کردن به انگلیس از دست سرکوب های اون زمان. و اولین بار که بلانکی معروف شد در واقع از اون زمان بود، و بیشتر زندگیش هم بعدش در زندان واقعا گذروند. بلانکی به رهبری بلانکی به نفع او بوده، به سلطهش رو به طبقه کارگر تضمین کرد. تمام اینا رو بورژوازی صنعتی میدونست که تمام اینها باعث سرکوب طبقه کارگر شده و به نفعش بوده. همه گروه های خرد بورژوازی به دهقانان در این دوران از قدرت سیاسی برکنار بودن. در تمام این جریانات با وجود آنکه بورژوازی هنوز انقلابیه و هنوز در اپوزیسیونه، ولی شکست هایی که کارگرا به دست ارتجاع خوردن به نفعش بوده و سراش در نمی اومده. خرد بورژوازی و دهقان هم بیرون از میدان بودن. با این همه سلطنت ژوئیه، حالا بعدش چه دوره تلاطمی، سلطنت ژوئیه موقعی که در واقع به اصطلاح لوی فیلیپ دوک اورلان قدرت میرسه، گرفتار تضادهای حل ناشدنی بود، زیرا حکومت از همون آغاز گرفتاری های مالی وابسته به بورژوازی بزرگ بود. یعنی ملاکین در واقع و در واقع بقایای پیش سرمایه‌داری هم به بورژوازی مالی واقعا وابسته بودن، هم تا حدی به بورژوازی صنعتی. مارکس بحث گسترده‌ای درباره این گرفتاری‌های مالی در واقع اونجا باز می‌کنه. من مجبورم یه مقدار بپرم در حقیقت، ولی اون چیزهای چکیده شد. مارکس سپس تضاد میان اشرافیت مالی و بقیه جامعه از جمله سرمایه‌های صنعتی رو توضیح میده و نتیجه می‌گیره. میگه که اشرافیت مالی چه از لحاظ راه‌های ثروتمند شدن و چه از نظر بریز و بپاش و اشرت‌رانی‌هاش، چیزی جز لومپن پرولتاریا در قله‌های جامعه بورژوازی نیست. جالبه که با چه تحقیری به اینا نگاه میکنه، به خاطر تجمل پرستیشون، ریخت و پاشهاشون. در اون زمان بورژوازی صنعتی امساک براش مهم بوده. چرا؟ برای اینکه میباید سودهاش رو به جای اینکه ریخت و پاش بکنه سرمایه گذاری بکنه و در نتیجه نیروی ترقیخواه به حساب میومده. مثل بورژوازی الان نیست که بازم ریخت و پاش و تجمل و امثال هم. بنابراین مارکس ازشون به عنوان لومپن پرولتاریا در قله های جامعه بورژوازی ازشون اسم میبره، زیرا نه از راه تولید بلکه از طریق دزدیدن ثروت، ثروت موجود دیگران ثروتمند میشن، راندخارن واقعا. آن بخش از بورژوازی فرانسه که دستش از این قدرت کوتاه بود، بورژوازی صنعتی، فریاد میزد فساد. مردم فریاد میزدن مرگ بر دزدان بزرگ، مرگ بر آدمکشان. در چنین شرایطی فساد سر تا پای جامعه را گرفته، بازار روسپیخانه ها، نوانخانه ها، دیوان خانه ها، محضر و قضات، اردوگاه های کار اجباری و چوبه های اعدام گرم بود. مارکس موقعی که میره به فرانسه، میره به تمام پرونده های پلیس رو بیرون میکشه. مقاله معروفی داره مارکس راجع به خودکشی که در حقیقت نتیجه مطالعه پرونده های پلیس پاریسه. مال این زمانه در واقع که میره چیز میکنه، که واقعا در اون زمان روسپیخانه ها، نوانخانه ها، دیوانخانه ها، احضار قضات، یعنی مرتب دعوای قضایی بوده، اردوگاه های کار اجباری و چوبه های اعدام. زمانی که میخواد بورژوازی بیاد به قدرت برسه و هنوز قدرتش رو تحکیم نکرده، دقیقا همینطوره. ما رو به یاد زمان شاه و الان جمهوری اسلامی میندازه که جامعه در حال تلاطم تا مغز و استخوانش رو فساد فرو رفته. اعدام ها، روسپی خانه ها به روسپی کشیده شدن ها، همسال و همسال. بورژوازی صنعتی منافع خیش رو در خطر میدید. خرد بورژوازی اخلاقاً برافشفته بود. همین ناله هایی که بعضی از خرد بورژوازی حتی در ایران به خاطر مردم هم آزرده بود. پاریس پر بود از هرج‌نامه هایی که دست به دست می گشت. مجموعه این عوامل کاسه صبر مردم را نسبت به اشرافیت مالی لبریز کرده بود. مارکس در واقع داره مقدمات انقلاب 1848 رو فراهم میکنه که چی شد و توده های مردم رو به سوی انقلاب فوریه، انقلاب اول 1848. در این شرایط گارد ملی منفعل ماند و اصلاح شد و سلطنت ژویی ناگزیر شد جای خود را به حکومت موقت بده که ما میدونیم به اصلاح سلطنت رو برداشتن و جمهوری اعلام شد. از اینجا به بعد مارکس رویدادهای سیاسی اجتماعی فرانسه رو به ویژه پاریس رو پس از سوی کار اومدن دولت موقت که در حقیقت فلاکون توش بود، لدرو رولان که دوست مارکس بود و اون رو که از بلژیک دعوتش کرده بود که بیاد به فرانسه، هر شبت که اینا رو توضیح میده و ابتدا به ماهیت این دولت و ترکیب طبقاتیش میپردازه. میگه که حکومت موقت که بعد از انقلاب فوریه 1848 سر کار میاد، که مولود سنگرهای فوریه بود، در ترکیب خیش ناگزیر احزاب متفاوتی را که در پیروزی شریک بودند نمایندگی میکرد. ببینیم اینا چی هم. این حکومت جز این که سازش موقت بین طبقات اجتماعی متفاوت باشد که سلطنت ژویه را واشمون کرده بودند، اما منافع طبقاتی متضادی با هم داشتن، چیز دیگری نمیتونست باشه. در واقع حکومتی که به وجود اومده بود از طبقات مختلف تشکیل میشد. تمام اونهایی که علیه اشرافیت مالی و زمیندار بودن، یعنی بورژوازی صنعتی توش بود، خرده بورژوازی توش بود، هم خرده بورژوازی ترقیخواه و هم ارتجاعی توش بود، طبقه کارگران توش بود، دهقان هم توش بودن. اما منافع طبقاتی متضادی رو با هم داشتن. اکثریت قاطع از این حکومت را نمایندگان بورژوازی تشکیل می دادن.
داره بورژوازی کم کم بورژوازی صنعتی میخواد قدرت رو بگیره. نمایندگی خرد بورژوازی جمهوری خواه رو در این حکومت لدرو، رولان و فلوکون به عهده داشتن که مارکس باشون چیز داشت، دوستی داشت. طبقه کارگر در این دولت موقت فقط دو نماینده داشت، یکی لوی بلان و یکی آلبرت. و همینجوری عرض که و میگه که چه این دولتی که سرکار اومد یا حکومتی که سرکار اومد کاملا غیر پایدار بود و نمیتونست پایدار باشه. من میگذرم، آنچه پرولتاریا به دست آورد فقط زمینه این بود برای رهایی انقلابی خودش، فقط یه زمینه، ولی به هیچ وجه خود آن رهایی نبود. به این ترتیب جمهوری فوریه با سرنگونی صنعت که سرمایه پشت آن پنهان شده بود، در واقع سرمایه های صنعتی، حتی نه تنها سرمایه های مالی، سرمایه های صنعتی پشت سلطنت پنهان شده بودند، سرانجام سلطه بیپره بورژوازی رو آشکار ساخت. دیگه اونو برش داشتن، اون پرده ساتر برداشته شد. تفاوت پر اهمیت این انقلاب با انقلاب ژوئیه 1830 در چی بود؟ در این بود که اولی سلطنت بورژوایی به وجود آورد و دوم جمهوری بورژوایی به وجود آورد، ولی هر دوش در حقیقت بورژوایی بود. به سخن دیگر هر دو انقلاب گرچه با خون کارگران و زحمتشان به ثمر رسید، اما این ثمر نصیب آنان نشد، نصیب بورژوازی شد. با همه این احوال انقلاب فوریه قدمی به پیش بود و برای کارگران دستاوردهای داشت. و اون دستاوردها چی بودن؟ بعد توضیح میده که اون دستاوردها چی بودن و میگه که آنچه که به طبقه کارگر دادن یه چیز کاملا پادرهوایی بود. حکومت موقت کمیسیون دائمی ویژه‌ای برای تحقیق در وسایل بهتر کردن وضع طبقات زحمتکش تشکیل داد در کاخ لوکزامبورگ. حالا ببینید، نهاد جدید برخلاف دیگر وزارتخانه و نهادهایی نه بودجه‌ای داشت نه هیچ قدرت اجرایی. و به قول مارکس، در حالی که لوکزامبورگی ها یعنی کارگران در جستجوی اکسیر اعظم بودند، دنبال نخست سیاه در حقیقت فرستاده بود، ساکنان سالن شهرداری یعنی بورژوازی سکه های رایج را ضرب میکردن، یعنی تمام چیزها را بین خودشون تقسیم میکردن. در اینجا مارکس ضمن اشاره به برخی توهمات طبقه کارگر در این انقلاب، نکات تئوریک پر اهمیتی درباره خصلت جهانی انقلاب پرولتری بحث میکنه، این هست که باید بیرون کشید. کارگران همونطور که خیال میکردند در کنار بورژوازی میتوانند به رهایی برسند علیه اشرافیت، این تصور رو هم داشتند که امکان یک انقلاب پرولتاریایی در درون مرزهای ملی فرانسه در کنار دیگر کشورهای بورژوایی برای آنها وجود دارد. این نکته بسیار پر اهمیتیه که جنبه جهانی و بین المللی انقلاب پرولتاریایی در یک کشور فرانسه نمیتونه، انقلاب پرولتاریایی فقط انگلیس اونجا وایساده که به قول مارکس میگه که امواج انقلابی قاره اروپا موقعی که به صخره‌های ساحل انگلیس میخوره بر میگرده. انگلیس ضد انقلاب اون زمان بوده. زمانی پرولتاریا میتونه در فرانسه پیروز بشه که انقلاب جهانی باشه. این در حال حاضر هم صادقه. مسئله جهانیه. ولی روابط تولیدی در فرانسه تابع بازرگانی خارجی فرانسه است. موقعیت این کشور در بازار جهانی و قوانین این بازاره. فرانسه یک کشور به اصطلاح جدا از چیز مثل جزیره حسرتش رابینسون کروزو نیست که در وسط اقیانوس باشه، بخشی از این جهانه. در این انقلابشان بخشی از این جهانه. فرانسه چگونه نمیتوانست بدون یک جنگ انقلابی در معیار اروپا به جبار بازار جهانی یعنی انگلستان ضربه متقابل بزنم و همه این قوانین را در هم بشکنم، یعنی انقلاب پرولتاریایی بکنه. نکته بسیار پر اهمیته. بعد میگه که توسعه پرولتاریای صنعتی بنا به قاعده کلی تابع توسعه بورژوازی صنعتی است. طبقه پرولتاریا نمیتونه رشد بکنه مگر اینکه صنایع پیش برن و بورژوازی صنعتی به قدرت برسه. تنها در زیر سلطه چنین بورژوازی توسعه یافته است که طبقه پرولتاریای صنعتی به موجودیتش در گستره ملی دست می‌یابد. اینه که من عرض می‌کنم الان در بسیاری از کشورها صادق نیست. یعنی در واقع خود طبقه کارگر واقعا باید حتی صنایع را هم پیش ببره و نه اینکه در بسیاری از جاها اگر بورژوازی دوباره به قدرت برسه واقعا انقلاب را عقب میندازه یا حتی با شکست کامل روبرو میکنه. در گستره ملی دست میاره به اصطلاح توسعه. تنها در زیر سلطه چنین بورژوازی توسعه یافته است که طبقه پرولتاریای صنعتی به موجودیتش در گستره ملی دست می‌یابد و موفق می‌شود انقلابش را در حد و اندازه ملی بالا ببرد. تنها در چنین شرایطی است که پرولتاریا ابزارهای تولید مدرن را می‌آفریند که به درستی تبدیل به وسایل رهایی انقلاب وی خواهند شد. یعنی در یک سرمایه‌داری پیشرفته بسیار از کشورهای اروپا الان در این وضعیتند و خود امریکا. کشورهای عقب افتاده وضعیتشون فرق میکنه که اگر شد راجع به اون صحبت میکنیم. تنها با سلطه آن است که ریشه های مادی جامعه فئودالی برافکنده میشوند و زمینه فراهم میشود که انقلاب پرولتاریا را ممکن خواهد ساخت در شرایط در واقع بورژوازی صنعتی پیشرفته و در سطح ملی که طبقه کارگر واقعی به وجود میاد. در ادامه این بحث بارکس نشان میده چرا با آنکه فرانسه از نظر صنعتی اجتماعی نسبت به دیگر کشورهای اروپا پیشرفته تره ولی انقلاب آن هنوز محتوای بورژوایی داره و نه پرولتاریه. مگر نه این است که انقلاب فوریه 1848 به طور مستقیم به اشرافیت مالی حمله بر شده بود. همین امر نشان میده آنکه در فرانسه حاکم است بورژوازی صنعتی نیست. تا همون موقعش بورژوازی مالیه، زمینداره. حاکمیت بورژوازی صنعتی فقط در جای مؤثر است که رشد صنعت مدرن بر همه روابط مالکیت چنان تأثیر بارزی گذارد که آنها را مناسب حال بورژوازی بکنه و صنعت هم نمیتواند به چنین قدرتی دست یابد مگر در جایی که بازار جهانی رو تسخیر کرده باشه، مثل انگلیس که بازار جهانی رو. زیرا مرزهای ملی برای توسعه صنعت کافی نیست. اما صنعت فرانسه تا حدود زیادی جز در پرتو یک نظام تعرفه گمرکی کم و بیش تعدیل شده حتی در بازار داخلی هم نمیتواند پابرجا بماند. در واقع نشون میده که فرانسه از نظر صنعتی و رشد بورژوازی صنعتی چقدر از انگلیس عقب تره و در چنین شرایطی اگر در موقع بروز انقلاب پرولتاریای فرانسه را میبینیم که در پاریس از قدرت واقعی برخوردار است و آنچنان نفوذی دارد که مشوق وی به انجام تهاجمی فراتر از حد امکاناتش میشود، در بقیه نقاط فرانسه پرولتاریا در چندین مرکز صنعتی پراکنده مون. فقط در پاریس واقعا، در بقیه جاها واقعا پرولتاریا در فرانسه چیزی نداره و این پراکندگی چنان است که نسبت به انبوه پرشمار دهقانان به خورده بورژوازی که تعدادشون بیشتر است به حساب نمیاد. بنابراین نتیجه آن که مبارزه بر ضد سرمایه در شکل مدرن توسعه یافتش در نقطه اوج آن یعنی مبارزه مزدگیر صنعتی بر ضد بورژوازی صنعتی رویدادهای فرعی است و از این رو پس از ایام فوریه چنین رویدادی نمیتوانست محتوای ملی انقلاب باشه، یعنی انقلاب واقعا پرولتری باشه، چرا که مبارزه بر ضد شیوه های بهره کشی ثانویه سرمایه مانند مبارزه فرزند دهقانان بر ضد رواکار، بانک های رهنی و گروگیر، مبارزه خرده بزرگی بر ضد تاجر عمده، بانکدار و صاحب سند، در یک کلام بر ضد ورشکستگی هنوز در شورش عمومی علیه اشرافیت مالی پنهان بود همه اینا. پس کاملا منطقی است که پرولتاریای فرانسه خواسته باشد از منافع خودش در کنار منافع بورژوازی دفاع بکنه. مجبوره به جای اون که بخواهد منافع خودش را در حکم منافع انقلابی کل جامعه جا بسنه و پرچم سرخش رو جلوتر از پرچم سرنگ برافرازد. بنابراین علتش اینه، واقعا بحث مارکس واقعا اینجا اینه که هنوز انقلاب فرانسه در مرحله پرولتاریای واقعی خودش نیست. پرولتاریا در فوریه به همراه بورژوازی و خرده بورژوازی علیه اشرافیت، حالا این همجوری دنبال میکنه و واقعا اینا رو طبقات رو یکی به یکی میشکافه، موزه‌گیری هاشون رو میشکافه و واقعا از طریق پرولت به حساب ماتریالیستی این بحثش رو پیش میبره. این جلسه رو هم به این ترتیب تمام میکنیم و مجبوریم که بحث ها رو در یک یا دو جلسه دیگه هم ادامه بدیم. فعلا با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.